در بخش معرفی کتاب این برنامه مجله پزشکی ورزشی، کتاب اصول مبانی و اهداف ورزش معلولان رو خدمتتون معرفی میکنم که مؤلفش آقای دکتر مجید جلالی فراهانی هستند. عناوینی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته از تعریف‌ها، تقسیم بندی و علل بروز معلولیت‌ها شروع میشه. در ادامه اهداف، وظایف و اصول ورزش معلولان، معلولان شنوایی و بینایی، معلولان آسیب دیده به سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی، معلولان قطع و نقص عضو، معلولان آسیب دیده به ارگان‌های داخلی هم اشاره شده و در پایان هم از معلولان ذهنی روانی و ورزش‌های قهرمانی معلولان هم صحبت شده و مهمترین نکته که در این کتاب قابل توجه هست بحث فضاهای شهری، اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی معلولان هست که اگر قصد شروع فعالیت ورزشی رو دارید حتما مطالعه این کتاب میتونه به شما کمک بکنه. همراهان شبکه رادیوی ورزش، در بخش پایانی مجله پزشکی ورزشی گفتگومون رو داریم با کارشناس محترم آقای دکتر محمود خانی و جمع‌بندی شما از آنچه که در این برنامه مطرح شد.
خب ما تا اینجا درباره دامنه معلولیت ها یک در واقع صحبتی کردیم و اشاره کردیم به اینکه طبیعتاً در یک سو ما کسانی داریم که با حداقل معلولیت ها هستند و در سوی دیگر کسانی داریم که حد اکثر معلولیت ها بر اونها عارض شده و طبیعتاً فرد حرکتشون به شدت محدود شده. در معرفی کتابش یک طبقه بندی رو اشاره کرده بود، کسانی که حالا ما به عنوان افراد پیوند اعضا میشناسیم اونها رو هم در بعضی از طبقه بندی ها به عنوان افراد دارای معلولیت به شمار میارن و در اونجا هم ما طیف وسیعی از کسانی رو داریم که مثلا پیوند اعضا در مورد کلی انجام دادن یا سایر اندامی که وجود در ارگان های داخلی که وجود داره. در اینجا و در ادامه صحبت هایی که ما راجع به مربی کردیم و نقشی که میتونه داشته باشه و دانش تخصصی که باید داشته باشه، باز این را عرض میکنیم طبیعتاً فعالیت حرکتی و ورزش برای همه طیف هایی که میتوانند به فعالیت بپردازند بسیار ضروری هستش و در این افراد که به عنوان افراد پیوند اعضا هم میشناسیم باز نقش مربی برای فعالیت اونها بسیار مهمه و ملاحظاتی که باید داشته باشن. من میخوام این آگاهی رو به مخاطب هوشمندمون بدم و تاکید بکنم بر این که فارغ از این که فضای ورزش، فضای کلی ورزش نمیخواهد بپذیرد که ورزش یک موضوع کاملا تخصصی هستش،
بله،
و متاسفانه حالا در بخش افراد داره معلولیت این رو خیلی دیگه یک باور عامه میبینیم که افرادی که حجم بالایی عضلانی دارن اینها رو دارن پررنگ میکنن و تبلیغ میکنن. ما در اینجا و در افرادی که ملاحظات ویژه دارن نقش نیروهای متخصص دانشگاهی و فارغ التحصیل رشته‌ای مثل فیزیولوژی ورزش، آسیب شناسی ورزشی، ورزش افراد داره معلولیت اینها رو باید پررنگ ببینیم و باید بریم به سراغ این که برای این افراد به خاطر ملاحظات ویژه‌ای که دارند حتما از افراد متخصص استفاده بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. حضور افرادی مثل شما در کمیته ملی پارالمپیک قطعا کمک میکنه به این تخصص گرایی و اینکه خب افراد در جایگاه خودشون قرار بگیرن که بتونیم در نهایت از ورزش معلولین بهره بهتری رو ببریم. ممنونم که در اینجا حضور پیدا کردید و نکاتی که اشاره کردید و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با مجله پزشکی ورزشی سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنیم.
ورزش و معماری.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه ورزش و معماری از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما. همطور که شما شنوندگان عزیز و محترم میدونید، در این برنامه در خصوص رابطه ورزش و معماری با شما صحبت میکنیم و این موضوع رو از جنبه ها و زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستیم. آقای رحیمیان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش و معماری.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم مرادی، تهیه کننده محترم برنامه، شنوندگان محترم برنامه ورزش و معماری، و مفتخرم که فرصتی مجدد فراهم شد در خدمتتون باشم.
درود بر شما. در این برنامه در خصوص چمن مصنوعی صحبت میکنیم، ویژگی های چمن مصنوعی، نحوه زیرسازی و همه مواردی که مربوط میشه به این موضوع، و در خدمت شما این خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید، روندی که توی این چند ماه اخیر در واقع پیش گرفتیم در خصوص الزامات طراحی و فضاهای مختلف استادیوم صحبت شد و در نهایت به بحث مستطیل سبز و چمن رسیدیم، که خب دو نوع چمن ما برای استادیوم ها استفاده میکنیم، چمن طبیعی و چمن مصنوعی. چمن طبیعی رو که همونطور که فرمودید به طور مفصل در مورد خصوصیاتش و الزاماتی که برای کاشت و نگهداریش داشت خدمت شنوندگان محترم اطلاعاتی رو عرض کردیم خدمتون. در برنامه گذشته مختصری راجع به تاریخچه چمن مصنوعی صحبت کردیم که چمن مصنوعی از چه سالی در واقع وارد عرصه ساخت‌وسازهای ورزشی شد و نسل اول و دوم و سوم این رو در واقع چمن رو توضیح دادیم، و با اجازتون ادامه بحث رو در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که همونطور که شنوندگان محترم برنامه مستحضر هستن و ورزشکار و ورزش دوست هستن، در هر صورت چمن مصنوعی به عنوان یک پوشش مناسب و مورد قبول، مورد تایید در واقع فدراسیون جهانی هست و امکان فعالیت و پویایی بیشتری رو برای بازیکنان فراهم میکنه با ایمنی مناسب. خب مزایایی که نسبت به چمن مصنوعی داره مزایای کمی نیست. چمن مصنوعی در واقع خب یک سطح همیشه سبز و زیبا و مناسبی رو در کل فصول سال برای ما ایجاد میکنه. البته بازیکنان برای بازی کردن چمن مصنوعی باید از این چمن استفاده بکنن و عادت بکنن به اینو پوشش مثل سایر پوشش ها، ولی وقتی که به هر حال بازیکن پاش عادت میکنه به بازی کردن روی چمن مصنوعی، به دلیل اینکه خب این ساخته دست بشر هست و از یک نواختی در سطح در واقع فراهم هست، امکان برگزاری رو با سرعت و دقت بالای بیشتری رو میده و در واقع شوت کردن های توپ و برخورد توپ با زمین معمولا شاهد انحراف ناخواسته توپ از مسیری که بازیکن میخواد نیستیم، و به لحاظ تاکتیکی و به لحاظ فنی زمین شرایطی رو فراهم میکنه که معمولا نسبت به چمن طبیعی خب شرایط بهتری هست و مورد پسند و قبول بازیکنان فوتبال هست. به لحاظ بصری هم که عرض کردم، به هر حال همواره ما یک سطح کاملا سبز و زیبا رو داریم و خیلی مورد قبولش در واقع تماشاچیان فوتبال هست. نکته مهمی که با توجه به اینکه ما در اقلیم گرم و خشک در ایران قرار داریم، عرضم بزرگتون این پوشش های چمن مصنوعی به لحاظ صرفه‌جویی در مصرف آب بسیار الان حائز اهمیت هست استفادهش، و تمام پروژه های در واقع که امکانش هست. یعنی خب ما بعضی از استادیوم‌های ملیمون که بازی‌های بین‌المللی و جهانی قرار هست روش بازی برگزار بشه، الزاما بعد چمن طبیعی بکنه، ولی سایر استادیوم‌هایی که در مناطق خصوصا گرم و خوش قرار داره در حال حاضر از پوشش چمن مصنوعی داره استفاده میشه و مورد استفاده داره قرار میگیره. از آن بزرگتون یک نکته دیگه که در مورد چمن مصنوعی حائز اهمیت هست، زمان استفاده از چمن مصنوعی بسیار بیشتر از زمین چمن طبیعی هست و به همین موضوع عملکرد چمن و تجهیزات اون رو بیشتر میکنه و بهره‌وریش رو بالا میبره. خب بسیار چمن مصنوعی در مقابل شرایط جوی، برف، باران خب خیلی مقاوم هست، معمولا آسیب کمتری میبینه و در صورتی که به صورت نگهداری درست از این چمن انجام بشه و با نگهداری مداوم با تجهیزات و روش‌ها و دستور عمل‌هایی که سازندگان چمن‌های مصنوعی معمولاً ارائه میدن به در واقع بهره بردار، ما میتونیم با یک هزینه بسیار کم همواره یک سطحی با کیفیت بالا و مقبول رو داشته باشیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مهندس رحیمیان. با یک فاصله کوتاه ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
دوستان عزیز و همراهان محترم، شما شنونده برنامه ورزش و معماری از شبکه رادیویی ورزشید. با آقای مهندس علی رحیمیان صحبت میکنم. ایشون مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستن. موضوع برنامه‌مون در خصوص چمن مصنوعی، ویژگی‌های چمن مصنوعی و نحوه زیرسازی چمن مصنوعی هست. آقای مهندس رحیمیان، شاید سوالی که به ذهن شنوندگان عزیزمون بیاد اینه که با توجه به اینکه ما داریم در خصوص چمن مصنوعی صحبت میکنیم، خیلی چمن مصنوعی نیازی به نگهداری نداشته باشه یا اینکه ما خیلی راحت تر میتونیم از چمن مصنوعی استفاده بکنیم، در این زمینه هم صحبت بفرمایید. آیا واقعا این گونه است یا نه یک شرایط خاصی داره برای اینکه چمن مصنوعی همون کیفیت لازم رو داشته باشه؟
بله اتفاقا نکته بسیار مهمی رو فکر خانم مرادی بهش اشاره فرمودید. تصور عموم بر این هست که دیگه وقتی یک زمینی از پوشش چمن مصنوعی استفاده میشه دیگه نیاز به هیچ مراقبت و رسیدگی نداره و سالیان سال میتونن از این استفاده بکنن. این تصور درستی نیست. به هر حال چمن مصنوعی به مثال تمام پوشش های ورزشی، حالا ما پوشش هایی که روی سطح پیست های دوچرخه سواری داریم، پوشش هایی که روی پیست های دو میدانی داریم، کف پوش های در واقع ورزشی که در سالن های ورزشی داریم، این نوع کف پوش که حالا اسمش چمن مصنوعی هستن نیاز به مراقبت داره. در واقع گرانول هایی هست که لابلای، حالا من در ادامه بحث خواستم این موضوع رو مطرح بکنم، اما یک نوع گردانه های گرانولی رو در لابلای این الیاف چمن مصنوعی در سطح زمین می‌ریزیم که اون حالت انعطاف پذیری و نرمی زمین رو ایجاد میکنه.
بله.
که فشار کمتری به در واقع زانو و مفاصل بازیکن میاد. این گرانول ها در طول بازی امکان داره در یک نقطه تجمع پیدا بکنن و در یک نقطه ضخامتشون کم بشه. با دستگاه هایی که موجود هست باید در واقع بعد از یک دوره استفاده از زمین این گرانول ها مجدد کاملا در سطح زمین به صورت یک نواخت پخش بشن و ضخامتشون مجدد برگرده به اون حالت استانداردی که در ابتدا هست. خود الیاف چمن که در واقع خب مثل سیستم چمن، مثل سیستم بافت فرش یا موکت هست که با ضخامت های مختلف این الیاف در واقع چمن رو بر روی اون بستر چمن در واقع میبافن. این الیاف خود در ابتدا به صورت کاملا ایستاده و یک در واقع سطح مناسب نمیده، ولی به مرور که زیر پای بازیکنان قرار میگیره به صورت شکسته و نشسته میشه و شما بعد از مدتی که سطح رو نگاه میکنین دیگه اون سطح اون الاستیسیته و نرمی لازم رو نداره، که باز دستگاه های خاصی هست که بعد از یک دوره بازی این الیاف چمن رو مجدد کاملا پوش میده و اون حالت اولیه و در واقع از ابتدای کار رو در واقع ایجاد میکنه. نتیجتا زمین چمن مصنوعی هم مثل سایر کفپوش های ورزشی نیاز به مراقبت داره، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خاصی داره و شرکت‌هایی که در واقع سازنده چمن مصنوعی هستن این دستورالعمل‌ها رو کاملاً استاندارد اعلام می‌کنن و مطابق همون باید این چمن نگهداری بشه. بعد از مثلا فرض بفرمایید مثل ماشین که هر چند هزار کیلومتر کار می‌کنه نیاز به یک سرویس داره، این هم به همین شکلی دستورالعمل داره و اگر این دستورالعمل اجرا نشود ما قطعا اون سطح استاندارد و مطلوب رو به مرور از دست میدیم و باعث تخریب و در واقع از بین رفتن سطح کیفی زمین چمن میشه.
بله. آقای مهندس رحیمیان، در خصوص نحوه نصبش هم صحبت بفرمایید که چمن مصنوعی چگونه نصب میشه؟
بله حتما. عرضم بزرگتون، چمن مصنوعی همونطور که دوستان میدونن به هر حال از یک سری الیاف در واقع تارهای بدون تاب خوردگی، اینها در روی در واقع بستری در واقع بافته میشه که حالا تراکم و ضخامت این بافت ها بسته به هر رشته ورزشی استانداردهای خاصی داره. این الیاف معمولا بین 3.5 تا 6 سانتی متر طول داره و در بین این الیاف هم گرانول هایی ریخته میشه که این سطح و خاصیتش رو مشابه سطح چمن طبیعی میکنه.
بله.
یک مختصر در مورد لایه های تشکیل دهنده زیرسازی چمن‌های مصنوعی اگر اجازه بدین توضیحات مختصری خدمتتون بدم، که ما در ابتدا باید یک در واقع بسترسازی مناسب زمین و خاک رو داشته باشیم، یعنی اون بستری که می‌خوایم چمن مصنوعی رو پهن بکنیم کاملا باید هموار بشه و رگلاژ بشه. یک لایه بلوکاژ که همون سنگ‌های درشتانه هست و ضخامت معین در روی اون بستر مناسب خاک اجرا میشه.
بله.
و یک لایه خاک در واقع یک لایه بارور متشکل از خاک کوبیده شده یا بتون سباک، به اصطلاح بتون کف ما بهش میگیم، در صورت نیاز روش ریخته میشه و روی اون لایه بتون یا خاک بار بعد یک لایه قیرمانندی که لحاظ ساختاری و استحکام در واقع خصوصیات بحث آب بند کردن رو داره.
درست.
در روش اجرا میشه، در نهایت لایه های الاستیک در واقع زیر الیاف اجرا میشه و چمن مصنوعی پهن میشه روش و دانه های گرانول در سطح زمین پخش میشه و کاملا به آی زخامت معین بین دانه های چمن قرار میگیره و ما شاهد در واقع یک سطح چمن مصنوعی هستیم. این مثال عموم هست که یک همچین جزئیاتی داره و جزئیاتش هم خب کاملا مشخص هست و بسیار هم مهمه، چون ما اگر زیرسازی مناسبی رو برای چمن ایجاد نکنیم، ولو اینکه بهترین چمن تولید کننده بهترین برند اروپایی رو هم تهیه بکنیم، ولی به دلیل اینکه زیرسازی مناسبی نیست ما یک سطح هموار و مناسبی رو نخواهیم داشت. نتیجتا اجرای دقیق چمن از زیرسازی تا خود جنس و کیفیت چمن و نحوه اجرا و آشنایی اکیپ اجرایی به بحث در واقع تخصصی اجرای چمن مصنوعی، همه اینا میتونه کمک به این بکنه که با نهایت یک سطح کاملا خوب و مطلوب داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس رحیمیان، استفاده کردیم از مطالب ارزشمندتون. انشالله در برنامه های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز و همیهنان محترم، این هم برنامه ورزش و معماری که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
خواب رویا بهار من تویی در آسمان فصل خوش زندگی هوای من تویی بشنو از زبان برگ و گل به رسم عارفان تا زندگی سهم ما از این زمین پرز آب گاه تشنگی
Let me sue you.
4 ساعت رو همراه و هم لحظه و هم نفس شما بودیم از تهران جام جم شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم آن چیزی که پیشکش حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا بامدادی دیگر، بدرود، خداحافظ.
محضر ولایت،
بایستی عوامل اقتدار کشور رو حفظ کرد، عوامل اقتدار کشور رو، نیروهای مسلح رو، سپاه رو، بسیج رو، عناصر مؤمن و حزب اللهی رو. من به شما عرض بکنم، اونی که سینه سپر میکنه در مقابل دشمن میایسته، در بخشای مختلف شرایط سخت رو تحمل میکنه، او همون عنصر مؤمن و انقلابی و اصطلاحاً حزب اللهی است. اینی که میایسته، اینها رو باید نگه دارن مسئولین کشور در بخشای مختلف، چه در دانشگاه، چه در بخشای صنعتی، چه در بخشای علمی، چه در بخشای خدماتی، رعایت این عناصر رو بکنن. این که دشمن از سپاه بدش میاد، خب معلومه، معلومه. خب آمریکا میخواد شما از نیروی قدس خوشش بیاد؟ آمریکا مثلا فرض کنید از فلان سردار ما که فعال هست تو این زمینه شما توقع دارید خوشش بیاد؟ خب معلومه که بدش میاد، معلومه که شرط و شروط میگذاره در بخشای مختلف. او میخواد عوامل اقتدار در ما نباشه. این درست مثل این میمانه که به شما بگن آقا تیم کشتی شما در مسابقات جهانی، مسابقات قهرمانی جهانی شرکت داده میشود، به شرط اینکه شما اون دو سه تا کشتیگیر قدر رو تو تیم ملی نگذارید. معناش چیه؟ این معناش این است که بیایید برای شکست خوردن دیگه. شما رو وارد مسابقات بین المللی میکنیم، بیایید برای اینکه شکست بخورید. معناش اینه دیگه. اینی که بگن شرط این کار این است که مثلا فرض کنید که سپاه چنین نباشه یا بسیج دخالت نکنه یا در فلان مسئله، در مسئله مسائل منطقه‌ای مثلا شرکت نکنن، دخالت نکنن، معناش اینه. یعنی عوامل اقتدار خودتون رو بایستی وارد میدان نکنید، وارد صحنه نکنید. ما به عکس باید عمل بکنیم. ما بایستی اقتدار نظامی و امنیتی رو حتماً